بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين روايات هاي رو كه وارد شده بود در خصوص جعل مهر به نحو مبهم جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که این روایت ها هم سندن بعضی هاشون اعتبار دارن هم معمولون بهند به ها هستند اندل اصحاب و بلکه برخی ادعای عدم خلاف یا اجماع در مسئله کردن مرحوم شیخ در خلاف می فرماید ازا استقها عبدن مجهولن او دارن مجهوله روا اصحابنا ان لها دارن وسطن او عبدن وسطا دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم فانهو مختلفت روایاتهم ولا فتاواهم فی ذلک. در مبسوط هم می فرماید ان استقها عبدن فبان مجهولن قد روا اصحابنا ان لها خادمن وسطن و کذالک قالو فی الدار المجهوله و هو الذی نفتی به. ابن زهره ابن براج محقق در نافع برخلاف شرایع که به صورت قیل گفت اما در نافع فتوا میده. علامه در ارشاد همین حرف رو گفتن. ظاهر ابن ادریس هم در سرائر همین است که قبول کرد. البته ظاهر کلمات این حضرات این است که بسنده کردند به مورد روایت، یعنی عبد، دار، بیت. فقط این سه مورد رو دارم میگن، هر چیزی رو نمیگن، قائل به تعمیم نیستن. صاحب جواهر نقل میکنه از بعض از افاضل که البته نفهمیدم این افاضل منظورشون کیه، میفرماید از قول ایشون که از ظاهر ان الاقتصار علی الخادم و الدار و البيت انما کان لان السؤال وقع عن حالال خصوصیتها و الا فالملحفه والخمار والقمیس والازار والقرط والسوار والشات والبعیر و نحو ذلك من الحلی والحلل والانعام و غیرها اولا بذلك لأنه أقل جهالة والاتحاد مدرك الرجوع إليه إذ هو إما انصراف المطلق إلى الفرد الغالب وليس هو إلا الوسط بخلاف الأعلى والأدنى بل لا يكاد يتحقق الفرد الأقصى منهما وإما لأنه الجامع بين الحقين بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصية بما فيها كما لا يخفى على من تأملها. حقم این است که احتمال خصوصیت در این موارد داده نمی شود. بگیم که عبد و بیت و دار یه خصوصیتی دارن. مثلا اگه فرس بگه دیگه اینجوری نیست. اگه فرس بگه باطله. مثلا احتمال این خصوصیت نیست. این اگه اینجا چه این خصوصیتی رو احتمال بدیم مثل همان اسماعیل و یشهد ان لا اله الا الله. اخباری ها میگن روی کفن وقتی میخوای بنویسی باید بنویسی اسماعیل و یشهدان، چون امام صادق نوشت اسماعیل، تو هم باید بنویسی اسماعیل. امام صادق از پسرش اسماعیل بود نوشت اسماعیل، اگه ابراهیم بود نوشت ابراهیم. این معنیش نیست که تو هم اگه روی کفن مردت میخوای بنویسی بنویسی اسماعیل و یشهد. اون ملائکه اگه بیان ببینن میگن اسماعیل و یشهد، به تو چه؟ عرض شود که معلومه که این موارد خصوصیت ندارن. ملاکش هم این نیست که حالا مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از برخی از افاضل. ملاکش عرفه. عرف حمل میکند بر حد وسط. وقتی میگه یه اسبی بهت میدم، یه خونهی بهت میدم، یه عبدی بهت میدم، عرف از این حد وسط میفهمه. حضرت هم چیزی بیش از این نگفته، یعنی داره همان متفاهم عرفی را تصریح میکنه، میگه آقا حکم شرع هم همان متفاهم عرفی است، چیز دیگری نیست. اما محقق کرکی اشکال گرفته در این حکم و میفرماید ان علی ابن ابی حمزه ضعیف لا يستند الى ما ينفرد به. و روایت ابن ابی عمیر مرسله و مع ذلك لا يمكن العمل بها، لان الوسط من الدور والبيوت والخدام ليس شيئا معينا مضبوطا و هو مختلف اختلافا يسيرا، بل هو في غايه البعد عن الضبط، فان الاعلى والادنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه. میگه حد وسط اگه میخوای بگیری باید ادناشو بدونی چقدره، اعلا رو بدونی چقدره، بعد بگی حالا وسط این دو کجاست؟ اینجا. ادنا و اعلا اصلا در اینها معلوم نیست. والوسطو ان اريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدت اختلاف افراده و تباين قيمها و ان ذلك مصير للتنازع و التخاصم و موقع للحاكم في التحير. اگه منظور از وسط اون چیزیه که بین طرفین است، یعنی بین اعلا و ادنا، این حد مضبوطی نداره، نمیشه حد جوری درست کرد که اختلافش نیاد. خب میگه اختلافش میاد، بره پیش حاکم، حاکم به چه ملاکی حکم بکنه؟ اینجوری شما حاکم را هم دارید در محضور میذارید، متحیر میشه بر اساس چه ملاکی بیاد حکم بکنه. و ان اريد به اوسط ما بین الطرفین فهو ابعد. اگر میگید نه منظور وسط این دو حد نیست، وسط اون چیزی که اون وسط ایناست، وسط اونها، میگه این که دیگه خیلی سخت داره. هازا لا یکاد و یوقف علی فالقول بعدم الصحه و الرجوع الى مهر المثل لا یخلو من قوه لان الشارع احکم من ان یونیت الاحکام به ما لا ینضبط. عرض شود که اما پاسخ اشکالات ایشون این است که اولا عرض کردیم روایات علی ابن ابی حمزه در صورتی که ناقل از او اجلا باشند در نزد ما معتبر است، مضافاً بر این که اگر هم قبول نکنیم این مطلب را، عمل اصحاب به این روایات همان گونه که مرحوم شیخ شهادت داد، حالا اجماع رو هم قبول نکنیم، اما اینکه اختلاف فتاوا در بین اصحاب نیست، یعنی این داره شیخ داره چیو نقل میکنه؟ فتاوای قدمای اصحابو داره واسه ما مطرح میکنه، میگه اختلاف فتاوا بینشون نیست. حالا کسی ممکنه اجماعات خلاف و اشکال بگیره که این اجماعات مدرکی حجیت نداره، اما اینکه بگه اختلاف در فتاوا نیست، این دیگه اخباره، این قابل اخذه. پس اونم معلومه مستندش روایاته، چون صدرش گفته روایت داریم، پس معلوم میشه مشهور قدما حداقل، هاگه عدم خلاف هم نگیم تنزل هم بکنیم، حداقل مشهور به این روایات عمل کرده، اما عمل مشهور و جابر ضعف سند میدانیم. و عجیب هم هست که ابن ابی عمیر و آقایون میگن از اصحاب اجماع، هر جا پاش بیفته میگن ابن ابی عمیره دیگه، اصلا بقیهش رو کار نداریم، جایی که نمیخوان قبول کنن میگن مرسله است، بالاخره ابن ابی عمیره یا مرسله است. اگه میگی مرسله باشد ولو ابن ابی عمیر من قبول ندارم، همه جا بگو. اگه میگی ابن ابی عمیر اگر شد مرسله هم باشد اشکار نداره، عکس میکنم، خب اینجا چرا عکس نمیکنید؟ اما ثانیاً حد وسط گرفتن اینطوری نیست که مرحوم محقق می‌فرماید. حد وسط گرفتن یعنی بر اساس احوالات متوسط از مردم. نگاه کنید مردم عادی، متوسط مردم، کسانی که در حد وسطن، نه خیلی پول دارن نه خیلی فقیرن، زندگی معمولی و متوسط دارن، خونه های اینها چگونه است؟ اگر بگید این هم قابل چیز نیست، تعیین نیست، پس در هیچ موردی که احاله به عرف می شود قابل تعیین نیست.
مگه احاله به عرف خط کشی داره؟ مگه در موارد دیگر یک حدی نیست که توش ابهام وجود داره در احالات به عرف؟ آب مطلق و مضاف میگید عرف میگه. حالا آبی که توش یه بار اینجوری نمک پاشیدن مطلق یا مضافه؟ دو بار پاشیدن. حالا میگم ممکنه کسی اون رو بگه مطلقه، دو بار پاشیدن، سه بار، خب اینا همش چیزای عرفیه دیگه، برداشتای عرفیه. اگر بخواید بگید چون با رجوع به عرف نمیشه ضابطه دقیق پیدا کرد پس نباید شعر این گونه بگوید، پس آب مطلق و مضاف هم باید خط‌کشی کنه به ما بگه، نباید موکول کنه به عرف. بله معلومه عرف خط‌کشی نداره. وقتی به عرف رجوع میکنی یه جایی هست، یه محدوده‌ای هست، یقیناً میگی در اینجا عرف این مسئله رو قبول داره. در یه محدوده‌ای هم میگی یقیناً عرف قبول نداره. اما یه حد خاکستری بین اینها هست که محل اختلاف. عرف در اینجا چی میگه؟ مثلا در علم اجمالی خروج از محل ابتلا عرفی هست یا نیست؟ شبهه غیر محصوره عرفی هست یا نیست؟ میگه اگه یه نون در بین نونوایی هزار تا نونوایی این شهر نجس بود، این شبهه غیر محصوره است. حالا اگه نونوایی شد 10 تا غیر محصوره است یا نیست؟ شد 11 تا، شد 12 تا، میتونی خط کشی کنی بگی از اینجا به این ور محصور است، از اینجا به این ور محصوره نیست؟ خب پس در اونجا هم بگید شاره باید برای ما معلوم میکنه شبهه محصوره چیه، شبهه غیر محصوره چیه، دست ما نیست. چرا اونجا رجوع به عرف میکنی؟ این اشکال اشکال واردی نیست که این حدش مضبوط نیست. چرا مضبوط نیست؟ در نزد عرف مضبوطه به ضبط عرفی نه به ضبط عقلی. به ضبط عرفی مضبوطه، بلکه بعید نیست در اینجا بگیم که مراد از حد وسط، حد وسط به حسب متعارف مردم نیست، حد وسط به حسب احوالات و شؤون طرفین نکاهه. یعنی چی؟ یعنی اگر این دو نفری که دارن ازدواج میکنن از طبقات خیلی مرفه جامعه هستن، حسابی پول دارن، زوج آمد گفت یه خونه ای بهت میدم، نباید حساب بکنه معمول مردم چقدر پول دارن، چه خونه ای دارن. باید حساب کنه کسی که در این شرایط حد وسط خونش چقدر. یا برعکس شد، خیلی فقیرن، اصلا هر دو توی کلبه چوبی زندگی میکنن، گفت یه خونه ای بهت میدم، منظورش این است که یه آپارتمان تو الهیه بهت میدم، حد وسطش اینه. مثلا معلومه به حسابش که باید نگاه بکنه، به حساب احوالات طرفین نکاح باید نگاه بکنیم، نه به حساب چیزهای دیگه. باید نگاه بکنیم احوالات طرفین نکاح چه، بر حساب احوالات طرفین نکاح حد وسط رو معلوم بکن. پس حد وسط معلوم کردن اینجوری نیست که مرحوم محقق ثانی میگه که فرد رو بذاریم کنار بریم خونه ها رو بشموریم، ببینیم یه خونه داریم مثلا 1 میلیارد دلار، یه خونه داریم 900 هزار تومان، حالا حد وسطش کجاست؟ نه اینجوری نیست. حد وسط اینجوری در نظر نمیگیرن، حد وسط رو به حسب احوالات افراد در نظر میگیرن. در موارد دیگه هم شبیه این هست، مثلا کسی اگر نذر کند که گوسفندی صدقه بده، بعضیا در اینجا گفتن نگه چه گوسفندی، تعیین نکنه، بگه گوسفندی. حالا میخواد عمل به نذر کنه، چه جور گوسفندی بده؟ بعضیا گفتن حد وسط بده، حتی بعضیا هم در اینجا میگن حد وسط شرط نیست، اقلا بدی کفایت میکنه، اما بعضیا گفتن حد وسط بده. یا مثلا در زکات، کسی میخواد زکات مالشو بده، میگن از وسط مال برداره و زکاتو بده. مرحوم آقای خویی میفرماید دلیل نداریم، اردع رو هم بده کفایت میکنه، اما من یه سری روایاتی پیدا کردم، اگرچه سندش خیلی درست نیست، بیشترش مال تفسیر عیاشی در باب 19 زکات غلات، اونجا روایاتی هست، مضمون همش هم یکیه، که در زمان پیغمبر اونایی که میخواستن زکات بدن خیلی هاشون میومدن، یه نوعی چیز خورما بود اون موقع، اسم خیلی سختی هم داره، نه یه اون که خورمای خوبیه ظاهره، نه یه سری یه خورماهایی بود که اسم آره هسته های خیلی بزرگی داشته، گوشتش خیلی کم بوده و حالت تلخی هم توش بوده، اینا رو می آوردن به عنوان زکات می دادن. پیغمبر رد کرده، گفته اینا رو به چیز، گفته به کسی که زکات می گرفته گفته اینا رو نگیرزیم. پس معلوم میشه اینطور نیست که اردع رو بشه داد. سالسن چیزی که ایشون در ذیل کلامشون فرمودند که شارع احکم از این است که چی ضابطه ای را بیان بکند که منضبط نیست و مضبوط نیست، این بیشتر به با عرض معذرت از محضر ایشون به استحسان میخوره تا به دلیل، اینا دلیل نیست، این حرف بیشتر به استحسان شبیه. علاوه بر این که عرض کردیم اینجا به حسب عرف این ضابطه ضابطه عرفی است و اشکالی هم درش نیست. و اما برخی آمدن گفتن اگر این که میگیم جایز نیست به خاطر این که قراری است و قرار در معاملات منهیون عنه. اشکالی که دارد این حرف این است که اولا ما دلیلی برای نهی از قرار در مطلق معاملات نداریم. دلیل میگه نهی النبی عن بیع القرار، نه عن المعاملات القراریه. بیع و میگن قراری نباید باشد. فلذا خیلی قائلن به این که در دیگر معاملات قرار اگر به نحوی باشد که عرف بهش اشکال نگیرد مانعی نداره. بیع نباید قراری باشد. تعمیم نمیدم به همه معاملات. و ثانیاً بارها گفتیم که اصلا اگر هم اینجا بگیم در جمعی معاملات حکم قرار میاد، بوز منافع بوز و مهر حکم عوضین را ندارند و نکاح از معاملات معاوضیه نیست، لذا بحث قرار اصلا در اینجا مطرح نمیشه. دلیل دیگری که برخی بهش استناد کردند برای لزوم معلومیت مهر و اینکه نمیتواند مبهم باشد، برخی از اخباری است که در خصوص مهر در نکاح متعه وارد شده. مثلا در سیه اسماعیل ابن فضل هاشمی میفرماید قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال مهر معلوم الى اجل معلوم. مهر باید معلوم باشه، همان گونه که اجل معلوم است باید معلوم. اجل آیا در متعه میشه مبهم گذاشت؟ اجل باید معلوم باشه، مضبوط باشه کامل. به همان نحو مهرم باید معلوم باشه. بچه استناد به این روایت هم اینه که چون روایت میفرماید در متعه شرط است که مهر معلوم باشد و معلومیت مهرم عرفی است، عرفاً این است که یا با اوصاف معلوم بشود یا با مشاهده. حالا کیل و وزن رو هم قبول نکنیم بگیم شرط نیست، اما اوصاف و مشاهده حتما درش دخالت داره. بنابراین در نکاح دائم هم همین شرط برقرار است، چون فرقی بین مهر نکاح دائم و مهر نکاح متعه نیست. اما اشکال این مطلب همین ذیلشه که فرقی بین مهر متعه و دائم نیست. نه خیر، فرق هست. فلذا مهر در متعه از ارکان است و عدم ذکر آن یا فساد آن موجب بطلان متعه است، در حالی که در نکاح دائم از ارکان نیست. علاوه بر این که سابقا در بحث متعه گفتیم مهر در متعه در مقابل این است که زوجه تمکین از استمتاع داشته باشد و یا در مقابل زمان است. حالا اگر شرط اصلا زوجه گفته باشد من استمتاع خاص نمی کنم، متعه میشه اما راضی به دخول نیست، حداقل در مقابل چیه؟ زمان و عجلی است که برای متعه قرار داده شده. فلذا اگر زن تخلف کرد و در برخی از این مدت حاضر نشد در پیش زوج، زوج حق دارد به نسبت از مهر او کم کنه، در حالی که در نکاح دائم مهر در برابر تمکین نیست. پس فرق است بین مهر دائم و متعه. اینجور نیست که بگیم اگر در متعه باید معلوم باشد پس حتما باید در دائم هم به همین نحو معلوم باشد. بنابراین ما دلیل خاصی نداریم که معلومیت را به این نحو که حضرات گفتند در مهر دائم برای ما بیان کنه. اما صاحب جواهر یه مطلبی داره که عجیبه، ایشون خیلی رفته جلو، می فرماید اصلا ابهام کلی در محرم اب نداره، با تعیین منافات نداره. فرموده یسه و جعل المهر شیئا و نحوه و یتعین علی الزوج اقل ما یتمول. اصلا مرد میتونه به زن بگه من یه چیزی بهت میدم، ابهام کلی، عنوانش هم حتی نگه، بگه یه چیزی و اون وقت زوج برش واجب اقل ما یتمول را بدهد، بیشتر از اون یعنی بر او واجب نیست، واجبش اقل ما یتمول. خب اول این اقل ما یتمول که میگه با اون روایتی گفته بود حد وسط سازگار نیست. این اقل ما یتمول از کجا آوردی شما؟ اگر از روایات داری میگی روایت ها گفت حد وسط، بله ممکنه ایشون بگه که شیء حد وسط نداره. اگه بگه خونه، بگه نمیدونم اسب، بگه نمیدونم فرش، هر چیزی بگه حد وسط، اما بگه یه چیزی بهت میدم، چیز که دیگه حد وسط نداره که، ذمه‌اش مشغوله به یه چیز میشه، چیز هم یعنی فقط مالیت داشته باشه، پس اقل مایت هم اول باید بده. اما اگر زوج اینگونه بگوید و زوجه هم بپذیرد، فرض بر این است که زوجه پذیرفته، زوجه نپذیره که مهر نمیشه، حق اینه که این مورد میشه از موارد مفوضت المهر. یعنی مثل این است که زوجه به زوج بگوید مهر من هر چیزی تو تعیین کردی، معنیش اینه دیگه، یه چیزی بهت میدم اونم قبول کنه. یعنی چی؟ یعنی زوجه میگه هر چی تو تعیین کردی من به عنوان مهر قبول دارم. این چیه؟ تفویض المهر. پس این مورد میشه از مصادیق مفوضت المهر و دیگه تعیین المهر بر این صدق نمی کند. نمیگن در هنگام نکاح مهر تعیین شده، میگن زوجه تفویض کرد به زوج، که حالا حکمش چیه مفوضت المهر؟ انشالله بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. اما اون مثالی که ما گفتیم یه ظرفیه دربسته، زوجه نمیدونه توی این چیه، میگه هر چی تو اینه مهر من، هر چی میخواد باشه. بعید نیست در اینجا بگیم که اگر بعداً معلوم شد اون چیزی که در داخل ظرف مالیت عرفی و شرعی دارد مهر زن همان است، برای اینکه همونطور که صاحب جواهر فرمود ما دلیلی برای این که نحو خاصی از تعیین از جانب شارع شرط شده باشد در مهر نداریم. این تعیین کاملا یک امر عرفی است. بنابراین اگر عرف گفت این نوع من التعیین، این عمل نحو من التعیین، اگر اینو پذیرفت ولو من جمیع الجهات تعیین صورت نگرفته باشد، اما تعیین مایی باشد، اگر این باشه کفایت میکنه. و در اینجا از این حیث، از حیث اینکه مظروف این ظرف است، تعیین عرفی صورت ابهام کلی نیست، از حیث اینکه مظروف این ظرف یک نوع تعیین صورت گرفته و همین مقدار کفایت میکنه. اگر چیزی باشد که مالیت عرفی و شرعی دارد، مهرش هم میشه. میخواد طلا باشه، میخواد گندم و جو باشه. معلومیت رو از کجا میگیم؟ تعیین رو قبول داریم. معلومیت از کجا میگیم؟ باید میگیم تعیین شده باشد. تعیین به مظروف دیگه. بالاخره یکی از چیزهایی که تعیین کننده است مکان و محل هست یا نیست؟ آقا خود همون چیز، خود اون چیزی که اونجاست یه خصوص تعیین با چیه؟ با خصوصیات، درسته یا نه؟ کیل و وزن و اینا که میگی خصوصیات جسم دیگه. یکی از خصوصیات مکانش هست یا نیست؟ ظرفش لازم نیست رفع ابهام. من همه دارم میگم کدام دلیل شرعی به شما گفته که نباید مبهم باشد؟ دلیل گفته اگر در هنگام عقد مهر تعیین شد همان است. تعیین گفته. آیا اینجا عرفاً تعیین شده یا نشده؟ تعیین شده ولو به ظرفش. این که بگیم باید کامل خصوصیات بر تو معلوم باشد، چرا؟ دلیل میخواد. دلیل فقط گفته اون چیزی که اندل عقد تعیین شده مهر است. خب اینم تعیین شد. اگر دلیل شرعی به ما میگفت مهر باید معلوم باشد، ما میرفتیم سراغ معلومیت عرفی، اون وقت همین که شما میفرمایید میگفتیم مجرد اینکه ظرفش چیست اونو معلوم نمی کند اندل عرف. اما این همچین چیزی نداریم در دلیل. گفته اگر تعیین شد معینه. مجرد ظرف آیا تعیین کننده هست یا نیست؟ تعیین کننده است. عرفاً تعیین کننده است. به عبارت دیگه فرق بذارید بین معلومیت و متعین بودن. اینا با هم فرق میکنه. بله. مثل یه چیز میمونه؟
یه چیزی که در اون ظرفه
بس دیگه ابهام کلی نداره. وقتی میگی یه چیزی بهت میدم یعنی هیچ خصوصیتی درش لحاظ نیست، تماما موکول به من. وقتی میگی در این ظرفه یعنی اینجور نیست که کلا موکول به من، اصلا موکول به من نیست، اون چیزی که این تو هست.
یه معنی که داریم اینو قبول بکنیم که این مشخص بودن من اینو از
ابهام کلی خارج میکنه
یا نه؟
میکنه دیگه، که بحث توش نیست که. معلومه وقتی میگه اون چیزی که تو این ظرفه این به معنای یه چیز نیست، دیگه بحث توش نیست. یه چیز یعنی چی؟ یعنی این که من تعیین نمی کنم تعیینش با تو. اگه بگه مهر من یه چیزی باشه یعنی چی؟ یعنی من الان تعیین نمی کنم، تعیینش با تو. اما وقتی میگه داخل این ظرف، این معنیش نیست که تعیینش با تو، یعنی من تعیین کردم.
مکان اگر توسعه پیدا کنه یه چیزی که تو این شهر
دیگه باید یه چیزی باشه که تعیین عرفی معنی بده دیگه. یه چیزی که تو این شهره یا نیچه؟ خیلی چیزا تو این شهره. یه چیزی باید باشه که تعیین عرفی باشه. عرض شود که چرا تموم شد؟ بله. بنابراین اگر بعدن، پس این حرفی که گفتیم اونجایی بود که معلوم بشه این چیزی که در داخله ظرفه مالیت شرعیه و عرفیه داره. اما اگر معلوم بشه اون چیزی که در ظرفه مالیت عرفیه دارد اما شرعیه نه، مثل خمر، این همون حرفیه که سابقا عرض کرد که قیمتش در نزد مستحل را باید بدن، بچش رو هم سابقا گفت. و اگر معلوم بشود که مالیت عرفیه هم ندارد، مثلا یه پر کاون توه، یه دونه یه گندم توه، اون وقت زن میشه چی؟ میشه مفوضت البوز، در حکم مفوضت البوز، که این رو هم سابقا بیان کردیم. و صلی الله علی محمد.